نسخه فارسی پادکست های مکنزی را می توانید همزمان با نسخه اصلی در سایت ورانش بخش بشنو از نی بشنوید. ورانش.ir
خیلی ها آرزوشو دارن ولی تنها یه عده کمی انتخاب میشن. اگه رویای مدیرعاملی تو ذهنته، باید آماده باشی، استقامت داشته باشی و روند انتخاب شدن رو خوب درک کنی. تو این قسمت از پادکست درون اتاق استراتژی، دو نفر از کارشناسان مکنزی بر اساس مقاله اخیرشون توصیه هایی که از بهترین مدیرعامل جهان جمع کردن رو با ما به اشتراک میذارن درباره اینکه چطور میشه به بالاترین سطح شغلی رسید. کارولین دوار از مدیران بخش مدیرعامل سرآمد مکنزیه و ویک ملهوترا مدیر سابق شعبه آمریکا در مکنزیه که الان به عنوان مشاور مدیرعاملا و هیئت مدیره ها کار میکنه. همچنین کارولین و ویک به همراه اسکات کلر نویسنده کتاب مدیرعامل سرآمد که جزء فهرست پرفروشترین کتاب های نیویورک تایمز هم بوده، این توصیه ها رو آماده کردن. موضوع این قسمت هم رسیدن به شغل مدیرعاملیه. خب بریم که شروع کنیم.
برای کسایی که میخوان مدیر عامل بشن، از بین نکات کلیدی که تو مصاحبهاتون با مدیرای عامل درجه یک گفتید و تو کتاب آوردید، کدوماش به نظرتون پررنگ تره؟
این کتاب بر پایه 67 تا مصاحبه با مدیرای عامل شاخص نوشته شده. ما سعی کردیم نشون بدیم که اونا دقیقاً چه کارایی تو رهبریشون انجام میدن که در نهایت به 6 بخش تقسیم میشه. تعیین مسیر، همجهت کردن سازمان، به حرکت درآوردن سازمان از طریق رهبرا و مدیرا، درگیر کردن هیئت مدیره، ارتباط با سهامدارا، مدیریت درست و مؤثر خود مدیر عامل. این 6 تا موضوع در نگاه اول ساده به نظر میان، ولی وقتی عمیق بررسی کردیم دیدیم مدیرای عامل برجسته همشونو در بالاترین سطح انجام میدن. تو تحقیقامون موردی ندیدیم که مثلا یه مدیر عامل تو تعیین مسیر عالی باشه ولی تو همسو کردن سازمان ضعیف عمل کنه. این خیلی نکته مهمی بود که بهش رسیدیم. یه نکته دیگه این بود که همه این مدیر عاملا مهارت عجیب و غریبی تو هماهنگسازی و یکپارچگی داشتن. مثلا ساتیا نادلا مدیر عامل مایکروسافت تو یکی از مصاحبه ها بهم گفت مدیر عامل بودن یعنی غرق شدن تو کلی ناهماهنگی و بی‌تقارنی. شما به عنوان مدیرعامل بیشتر از هر کسی این بی‌تقارنی ها رو تو سازمان و هیئت مدیره میبینید. پس ایجاد تقارن و هماهنگی بین همه بخش های سازمان خیلی حیاتی میشه.
شما تازگی ها برای این پادکست با مدیرای زیادی حرف زدین. تو یکی از مصاحبه ها استیون شوارتزمن مدیرعامل بلکستون گفت که مدیرعامل های بزرگ ذاتاً مدیر به دنیا نمیان، بلکه ساخته میشن. شما با این حرفش موافقین؟
من کاملاً با استیو موافقم. این حرف شبیه همون بحث ذات در برابر پرورش تو زیست شناسیه. درسته که هر کسی با پیشینه، انگیزه یا تحصیلات مختلف میتونه به جایگاه مدیر عاملی برسه. ولی به نظر من این فقط یه بخش کوچیک ماجراست. اصل قضیه اینه که مدیرای عامل مهارتاشون رو تو طول زمان میسازن. معمولاً 8 تا 10 سمتی که قبل از مدیر عاملی داشتن، باعث شده آماده بشن که بتونن جسورانه مسیر رو مشخص کنن یا انرژیشون رو بذارن روی بهتر کردن مدل رهبریشون. همه اینا مهارتاییه که کم کم و با تجربه به دست میان.
در گفتگو با مدیرای عامل آیا به مسائل خاصی اشاره کردن که آرزو داشتن پیش از قبول این منصب میدونستن؟
خیلیاشون گفتن تو سال اول مدیریتشون اونجوری که باید و شاید نتونستن از پس کارو بر بیان. بیشترش هم به خاطر مدیریت زمان و میزان انرژیشون بوده. حجم کارو و توقعی که از این جایگاه وجود داشت خیلی بیشتر از چیزی بود که فکر می‌کردند. یه نکته دیگه هم که اشاره کردن، درگیر کردن هیئت مدیره و برقرار کردن ارتباط با سهامدارا بود. راستش تا وقتی خودت مدیر عامل نشی، واقعا سخت بفهمی چطوری باید این کارو انجام بدی.
من اینو هم بگم که خیلی از مدیر عاملایی که باشون صحبت کردیم، حتی بعد از اینکه بخشای بزرگ سازمان رو اداره کرده بودن، بازم مدام تاکید داشتن که پست مدیر عاملی چیزی نبود که انتظارش رو داشتن. بیشتر از نصفشون میگفتن از نظر تجربه و درک برای این جایگاه آماده نبودن. به نظرم یکی از دلایلی هم که حاضر شدن با ما مصاحبه کنن همین بود که میخواستن تجربه ها و کشفیاتشون رو با نسل بعدی رهبرا به اشتراک بذارن. یه واقعیت دیگه هم هست. الان حدود 30% مدیرعاملا بیشتر از 3 سال تو این سمت دوام نمیارن. دلیلش هم اینه که از یه طرف همیشه زیر ذره‌بین هستن و از یه طرف دیگه حجم خواسته ها و انتظارات خیلی بالاست. طوری که بعد از همون اول حسابی قوقا کنن. تو این جایگاه مسئولیتاتون مخصوصا در برابر هیئت مدیره و سهامدارای بیرونی خیلی بیشتر از هر سمت دیگه تو سازمانه. تازه یادتون نره مدیرعامل معمولا تنهاست و کسی رو کنار خودش نداره.
و همه این چیزایی که گفتیم ما از خودمون پرسیدیم چطور میشه شانس موفقیت رهبرای آینده رو بیشتر کرد؟ چطور میشه بهشون حس آمادگی داد و مطمئن شد سازمانی که میگیرن دستشون یه مدیرعامل کاربلد گیرش میاد؟ ما میخواستیم کاری کنیم که چند سال آینده رو از نگاه یه مدیرعامل تصور کنن، نه اینکه تازه وسط مصاحبه استخدام یا روز اول کارشون به این فکر بیفتن. پس سوال اینه، اگه کسی دنبال پست مدیرعاملیه، چطور باید خودش رو آماده کنه؟ و اگه کسی تو سازمان دنبال پرورش رهبره، چطور باید به مدیرای سطح پایین‌تر کمک کنه تا آماده این سمت بشن؟
تو مقاله شما به 4 بعد کلیدی آمادگی اشاره شده. اولیش چیه؟
اول از همه باید از اینجا شروع کنین که انگیزه ها و انتظارات خودتون رو بسنجین. واقعا درکی از کار یه مدیرعامل دارین؟ بعد از اینکه همه چیزو درباره این شغل بررسی کردین، اگه هنوزم میخواین دنبالش برین، از خودتون بپرسین چرا؟ تو مصاحبه هایی که داشتیم به ارزش واقعی انگیزه رسیدیم. مثلا ساتیا نادلا، مدیرعامل مایکروسافت، میگفت این شغل 24 ساعت است. ماری بارا، مدیرعامل جنرال موتورز، تاکید داشت که این جایگاه همه وقت و انرژیتون رو میگیره. او میگفت درسته که میتونین روی سهامدارا تأثیر زیادی بذارین، ولی در عین حال خیلی هم دلهره آوره. خیلی از مدیرای عامل هم گفتن که این شغل خیلی زود شیرینی اولیه‌شو از دست میده. واسه همین اگه انگیزتون فقط اینه که به این جایگاه برسین و نه اینکه مدت طولانی توش بمونین و موفق بشین، بدونین مثل ماحصل خیلی زود تموم میشه. پس لازمه دوباره به دیدگاهاتون فکر کنین. اینجا وقتشه با خودتون صادق باشین. من این شغل رو میخوام فقط چون میخوام انتخاب بشم و برام اعتبار بیاره، یا واقعا میخوام برای مدت طولانی تو این جایگاه بمونم و اثرگذار باشم.
وقتی از مدیرای عامل پرسیدیم که کسی که میخواد رهبر بشه چطور باید انگیزش رو ارزیابی کنه؟ بیل کمپل که خودش قبلاً مدیر 3 شرکت بزرگ بوده گفت مدیرا معمولاً ته دلشون فکر میکنن معاون مدیرعامل بودن از خود مدیرعامل بودن بهتره، چون هرچی قدرت بیشتر باشه مسئولیت هم سنگین‌تر میشه، ولی مدیرای عامل آگاهانه این بار سنگین‌تر رو قبول میکنن.
کن چنولد، مدیرعامل سابق امریکن اکسپرس، هم تاکید داشت اگه میخوای رهبر باشی باید آماده خدمت کردن باشی. یکی دیگه از مدیرای عامل میگفت هر شب مثل یه پدر احساس میکنه که باید قبل از خواب مطمئن بشه سهامدارا خیالشون راحته. هزاران کارمند و تیمی که مسئولیتشون با اونه درست پیش میرن و مشتری ها هم راضی هستن. یعنی ذهنش دائما درگیره. صبح هم وقتی از خواب بیدار میشه با این فکر بلند میشه که تصمیماش چه تأثیری روی زندگی بقیه میذاره. در واقع زندگیش دیگه فقط مال خودش نیست. یه مدیر دیگه هم میگفت وقتی وارد دفترش میشه و روی صندلیش میشینه، بعضی وقتا با خودش فکر میکنه نکنه من جای آدم دیگه ای رو گرفتم، و همین باعث میشه چند دقیقه مضطرب بشه. گریگ کیس، مدیر عامل شرکت بیمه ای آن، یه نکته مهم رو مطرح کرد. اینکه باید به تأثیری که این شغل روی خانواده و زندگی شخصیتون میذاره هم فکر کنید. خودش آخر سر اینطوری جنبندی کرد. شما داوطلبانه برای این شغل جلو میایین، ولی خانوادتون در عمل حق انتخابی ندارن و مجبور میشن اثراتش رو بپذیرن.
آیا بین مردا و زنا از جهت آمادگی برای پست مدیرعاملی تفاوتی دیدید؟
برترین های مدیریت جهان را میتوانید هر هفته در سایت ورانش بخش بشنو از نی بشنوید. ورانش.ir.
میتونم به یه تفاوت مهم اشاره کنم. زنها تو هماهنگ کردن تیم و رسیدگی به مشکلات روحی خیلی برجستن و استاندارد بالایی دارن. معمولا تو این زمینه‌ها بیشتر از حد انتظار وقت و انرژی میذارن و همیشه دغدغه‌شون اینه که ترکیب تیم چطوری باشه، چجوری انگیزه بدن و عملکرد بقیه رو بالا ببرن.
ممنون از شما. حالا بگید دومین توصیه شما به علاقمندان این پست چیه؟
موضوع دوم اینه که باید دیدتون رو ارتقا بدین و تو شغل فعلیتون جسورانه کارا رو جلو ببرین. واقعیت اینه که درخشش تو کار فعلی بهترین سکوی پرش پر رسیدن به مدیر عاملیه. من تا حالا مدیر عاملی ندیدم که تو جایگاه قبلی خودش فقط کارهای معمولی تحویل داده باشه. مری بارا اینو خیلی قشنگ توضیح داد. کار فعلیتون رو طوری انجام بدین که انگار قراره تا آخر عمر همون کارو بکنین. اینطوری هم توش سرمایه گذاری میکنین و هم مدام بهتر و بهتر میشین. کسایی که دنبال مدیر عاملی هستن باید نگاهشون رو به آینده شرکت و صنعتی که توشن وسیع تر کنن. من همیشه ازشون میپرسم آیا آینده صنعتتون رو برای خودتون تصور کردین؟ فکر میکنین شرکتتون تو دنیای آینده چه جایگاهی داره؟ اگه شما مدیر عامل بودین سازمان رو به چه سمتی میبردین؟ چون مطمئن باشین تو مسیر پیش رو این سوال ازتون پرسیده میشه.
بعدش اینه که آیا ایده یا ابتکاری دارین که بتونه پل بزنه بین تجارت و صنعت و دیدتون رو وسیع‌تر کنه؟ یا اینکه به سهامدارا و نقششون فکر کردیم؟ در نهایت باید همچنان جسور بمونین. چه تو شغل فعلی و چه تو بلند پروازی برای آینده شرکت. هیچ کدوم از مدیرای عامل قبل از رسیدن به این جایگاه کوته بین یا محدود فکر نمی کردن.
این که یه مدیر عامل از بیرون سازمان بیاد معمولاً ایده های تازه‌ای وارد میکنه و راحت تر میتونه نظر هیئت مدیره رو جلب کنه. حالا سوال اینه، مدیرای بالقوه‌ای که داخل شرکت هستن چطور میتونن به همون سطح از ایده ها و نگاه بیرونی دست پیدا کنن؟
خب آمار نشون میده حدود 84% مدیرای عامل موفق از داخل خود سازمان انتخاب شدن. ولی فرقشون این بوده که طرز فکرشون مثل یه آدم بیرونی بوده. این افراد همیشه از خودشون میپرسیدن اگه یه شرکت خصوصی ما را بخره چه تغییرایی ایجاد میکنه؟ یا اگه یکی از بازیگرا و رقبای صنعت بیاد تو سازمان ما چه ایده هایی میاره؟ از طرف دیگه داشتن یه هیئت مشاور یا هیئت مدیره غیر رسمی خارج از شرکت خیلی میتونه کمک کننده باشه و دیدتون رو بازتر کنه. این آدم ها میتونن وکلا، بانکدارا، مشاورا، دوستای قدیمی یا همکارای قبلیتون باشن که هر کدوم نگاه متفاوتی میارن و باعث میشن محدود به فضای داخلی شرکت فکر نکنین.
بعد سومی که به اون اشاره کردید فروتنی و تواضع درباره توانایی‌های خودمونه. منظورتون چیه؟
اینجا منظور ساختن مجموعه ای از توانایی هاست. بذار یه مثال بزنم. اگه از مردم بپرسی آیا راننده بهتری نسبت به بقیه هستی یا نه، حدود 80% میگن آره. یا وقتی بحث دوست داشتنی بودن میاد، 87% فکر میکنن جزو 10% محبوب ترین آدمای جامعه ان. یعنی هممون یه جور تعصب داریم و فکر میکنیم کاری که میکنیم درست ترین کاره. واسه همین تو مسیر مدیر عاملی اولین قدم اینه که توانایی هامون رو بی‌طرفانه و واقعی در برابر نیازها بسنجیم. براد اسمیت مدیر عامل اینتویت یه مثال قشنگ زد. تو مسابقه استوانی باید اسبتو بر اساس زمینی که قراره توش مسابقه بدی انتخاب کنی. یعنی چی؟ یعنی یه مدیر عامل کارآمد خودش رو فقط به مهارت‌های معمولی محدود نمی‌کنه. اون باید مهارت‌هاشو متناسب با نیازهای الان و حتی آینده ارتقا بده. باید ببینید شرکتتون به کدوم سمت داره حرکت میکنه و بر همون اساس توانایی هاتون رو بیشتر کنی.
ما معمولاً از نامزدای مدیر عاملی، از هیئت مدیره و حتی مدیرای عامل بازنشسته این سوالا رو میپرسیم. نسل و دوره بعد چه چیزایی رو در بر میگیره؟ رشد، نوآوری یا بهره‌وری؟ رهبرای آینده واسه اینا به چه دانش، مهارت، تجربه و ویژگی شخصیتی نیاز دارن؟ یکی از روشایی که خیلی میپسندم همون روشیه که ویک پیشنهاد میکنه، نوشتن روی کاغذ. یه قلم و کاغذ بردارین و شروع کنیم به نوشتن. اگه بخوام درباره آینده کسب و کار یه پایان نامه بنویسم، رهبر اون زمان چه ویژگیایی باید داشته باشه و من چطور میتونم به اون ویژگیا برسم؟ کدوم یکی از اون مهارت‌ها رو الان دارم؟ تو چه حوزه‌های ضعیفم و باید تجربه‌مو بیشتر کنم؟ علاوه بر این میتونین از همکارای سازمانم کمک بگیرین و ازشون بپرسین چه تجربه هایی لازمه تا من واسه مدیر عاملی آماده تر بشم.
یه شکاف دیگه هم اینه که خیلی از دیدگاه های بیرونی استفاده نمی کنن. برای جبرانش میتونین تو جلسات هیئت مدیره شرکت خصوصی یا غیر انتفاعی شرکت کنین و بحثاشون رو وقتی مدیر عامل حضور نداره گوش بدین. البته با مجوز. جواب اینه که چند تا از مدیرای عامل بهمون گفتن تجربه نشون داده حرفای هیئت مدیره خیلی وقتا با چیزی که انتظار داشتن فرق داشته. از طرف دیگه باید با همه بخشای سازمان در تماس باشین.
اگه تا حالا با سرمایه گذارا یا مشتری یا سر و کار نداشتین، حتما تجربه هایی تو این زمینه کسب کنین. این فقط برای مدیر عاملی نیست. همین تجربه میتونه باعث بشه تو شغل فعلیتونم رشد کنین و بهتر بشین. یه نکته مهم دیگه اینه که دنبال فرصت باشین برای تمرین تو مقیاس بزرگتر. این میتونه گرفتن یه مسئولیت وسیع‌تر تو شرکت باشه یا رهبری ابتکار سازمانی. این کار باعث میشه اون دیدگاه کلان سازمانی رو به دست بیارین. ضمناً اینجور اقدامات باعث میشه حوزه نفوذتون گسترده تر بشه. اما یادتون باشه، هیچ وقت از راه زیرابزنی نرین، چون این چیزا هیچ وقت مخفی نمیمونه.
آخرین بود در خصوص درک روند انتخاب شدنه. آیا این مسیر در سازمان‌ها متفاوته؟
ببین، معمولاً یه الگوی ثابت هست، مخصوصاً وقتی رقابت برای انتخاب زیاده. اونم اینه که هیئت مدیره معمولاً برای انتخاب مدیر عامل میرن سراغ شرکت‌هایی که تخصصشون پیدا کردن مدیر عامله. این شرکت‌ها میان چند تا گزینه از داخل سازمان رو در نظر می‌گیرن و چند نفر هم از بیرون معرفی می‌کنن. حالا خیلی مهمه که این پروسه رو خوب بفهمی، چون همین میتونه شانس انتخاب شدن تو زیاد کنه. اگه جزو نامزدای نهایی باشی، باید یه چشم‌انداز جسورانه برای آینده شرکت داشته باشی و بتونی توضیح بدی که اگه مدیر عامل شدی چطوری می‌خوای اون رو عملی کنی.
طبیعیه که یه وقتایی نگران بشی که نکنه این چشم‌انداز توی هیئت مدیره یا پیش مدیر عامل فعلی بد جلوه کنه، چون ممکنه بعضی از کارهایی که شرکت سالها دنبالش بوده رو زیر سوال ببره. واسه همینه باید همه چی رو خوب سبک سنگین کنی، اما در نهایت باید یه دیدگاه جسورانه داشته باشی و بتونی خیلی واضح و روشن بیانش کنی. یادت باشه سال 2014 همه فکر می‌کردن مایکروسافت قراره یه مدیر عامل از بیرون بیاره، ولی ساتیا نادلا با همون چشم‌انداز جسورانش اومد جلو و برای هیئت مدیره توضیح داد که چطور میخواد شرکت رو توی حوزه پردازش ابری، بازی‌های رایانه‌ای و بقیه زمین‌ها جلو ببره.
یه چشم‌انداز روشن و واضح کمک می‌کنه که بتونی مأموریت خودت رو هم مشخص کنی. اینجوری وقتی مدیر عامل شدی، با هیئت مدیره سر کارهایی که می‌خوای انجام بدی هماهنگ هستی. اما یه چیز مهم رو یادت باشه، هیچ وقت نباید کاری رو قبول کنی که بهش علاقه و شور و شوق نداری.
نکته بعدی که من خیلی روش تاکید دارم اینه که خودتو برای جواب دادن به سوالایی که ممکنه ازت بپرسن آماده کنی. من با خیلی از داوطلبایی که بعداً مدیر عامل شدن ملاقات داشتم. اونا وقت زیادی گذاشته بودن، با مشاورای نزدیکشون کار کرده بودن، یه جور مصاحبه تمرینی ساختن و برای سوالای احتمالی جوابای درست و حسابی آماده کرده بودن. اما مهمترین چیز اینه که به اصل و اصالت خودت وفادار بمونی. نباید فقط برای اینکه مدیر عامل بشی اخلاق و سبک زندگیت، یه شیوه کارت رو به شکل اساسی تغییر بدی. کلیدش اینه که توی کل این مسیر درست زمان و انرژی تو مدیریت کنی، چون این پروسه ممکنه 12 تا 18 ماه طول بکشه و طبیعتاً میتونه خیلی خسته کننده باشه.
در سایت ورانش میتوانید هر هفته پادکست های مکنزی را در بخش بشنو از نیی بشنوید. ورانش.ir